ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. بازرسان سازمان ملل برای دومین بار از حومه دمشق بازدید می کنند. رئیس جمهوری فرانسه می گوید عاملان حمله شیمیایی در سوریه مجازات می شوند. واشنگتن اعلام کرد تردیدی نیست که حکومت سوریه عامل حمله شیمیایی بوده است. درود شنوندگان ارجمند. بازرسان سازمان ملل قرار است امروز برای دومین بار از منطقه‌ای در حومه دمشق که احتمالاً مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بازدید کنند. این هیئت در روز گذشته به دلایل امنیتی بازدیدی انجام نداد و یک روز پیش از آن در جریان سفر به حومه دمشق هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. در گزارشی دیگر فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه حکومت بشار اسد را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرد و گفت کشورش آماده مجازات کسانی است که با این نوع سلاح‌ها بیگناهان را در سوریه هدف قرار دادند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیز با اعلام اینکه تردیدی نیست که حکومت بشار اسد عامل حمله شیمیایی بوده گفت باراک اوباما همچنان در حال بررسی گزینه‌های موجود در مورد سوریه است. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نمایندگان مجلس عوام را از تعطیلات فراخوانده است تا با تشکیل جلسه در روز پنج شنبه فردا پاسخ بریتانیا به حمله شیمیایی در سوریه را به رأی بگذارند. در همین حال ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفته است دمشق علیه هر گونه حمله ای از خود دفاع خواهد کرد و سوریه توانایی این را دارد که جهان را شگفت زده کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز گذشته در گفتگوی تلفنی با همتای آلمانیش گیدو وسترولِ هر گونه عملیات نظامی خارجی علیه سوریه را محکوم کرد و همچنین خواستار عدم شتاب زدگی در تصمیم گیری ها شد. ایالات متحده و متحدان غربیش در 24 ساعت گذشته در اعلام موازی روشن به طور آشکار از احتمال انجام حمله نظامی علیه سوریه سخن گفتند. کشورها تأکید کردند که به احتمال نزدیک به یقین رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خود و ساکنان منطقه‌ای در حومه دمشق استفاده کرده است. دولت سوریه توسل به سلاح شیمیایی را تکذیب کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی آخرین تحولات سوریه را بررسی کرده است.
وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر از آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای حمله به سوریه به دلیل استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی خبر داد. در همین حال سوریه اعلام کرد آماده دفاع از خود در برابر هر گونه حمله غافلگیرانه است. این در حالی است که متحدان سوریه یعنی روسیه و ایران نسبت به عواقب وخیم حمله به سوریه در منطقه هشدار دادند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان راجع به مانع شورای امنیت در حمله به سوریه به رادیو فردا میگوید
اگر این مبنای حقوقی یعنی قطعنامه شورای امنیت هم که میشه تصور کرد که احتمالاً شکل نخواهد گرفت با توجه به مخالفت روسیه و چین، اگر یک همچین مصوبه‌ای هم شکل نگیره با توجه به تجربه جنگ کوسوو و اون حملاتی که کشورهای غربی به ناتو کردن در رابطه با حضور نیروهای غربستان در کوسوو و قتل عامی که ظاهراً اونجا انجام شده بود، اون موقع هم مصوبه شورای امنیت وجود نداشت و تونستن این حمله رو انجام بدن. بعدها شورای امنیت اون رو موجه اعلام کرد.
اما حتی اگر کشورهای متحد غربی که مصمم به پاسخگویی به رژیم اسد هستند سرانجام دست به عملیات نظامی بزنند، ماهیت و هدف این حمله چه خواهد بود؟ جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
The options that we are considering are not about regime change.
گزینه‌های در دسترس برای تغییر رژیم نیست. این گزینه‌ها برای دادن پاسخی روشن به تخطی از یک قانون بین‌المللی است، قانونی که استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع کرده است. حمله نظامی احتمالی نیروهای غربی علیه سوریه از کجا آغاز خواهد شد؟ محل تقریبی تجمع نیروها در چه منطقه‌ای خواهد بود؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل به رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
این اقدام نظامی بیشتر به وسیله ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه که جزئی از ناوگان ششم هستند صورت خواهد گرفت. در صورتی که بریتانیا وارد این موضوع بشه و بخواد در عملیات شرکت بکنه و مجلس بریتانیا موافقت بکنه با نخست وزیر این کشور، ممکنه از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس استفاده بشه. برای این کار هدفهای مشخص و از پیش تعیین شده ای رو نشانه روی خواهند کرد، ولی در مجموع من فکر نمی کنم که این کار که فقط جنبه گوشمالی داره بخواد تعادل قوا رو به هم بزنه و کارایی و به طور کلی عملیات نظامی نیروهای ائتلاف رو به معنای واقعی تقویت بکنه.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است این کشور آماده مجازات کسانی است که به بیگناهان در سوریه حمله شیمیایی کردند. وی گفت:
Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse.
قتل عام شیمیایی دمشق نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند و او طی چند روز گذشته تماس‌هایش با متحدان آمریکایی، اروپایی و همچنین کشورهایی در جهان عرب را افزایش داده تا تمام گزینه‌ها مد نظر قرار گیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز با تأکید بر این موضوع که مسئله فقط دخالت در خاورمیانه و تغییر موضع در سوریه نیست افزود:
This is not about getting involved in a Middle Eastern war or changing our stance in Syria or going further into that conflict.
مسئله این است که از سلاح شیمیایی نباید استفاده شود و دنیا نباید در برابر استفاده از این گونه سلاح‌ها بیکار بنشیند.
And the world shouldn't stand idly by.
از سوی دیگر یک عضو ائتلاف مخالفان سوریه اعلام کرد که میان شورشیان و کشورهایی که در حمله به سوریه شرکت خواهند کرد نشست‌هایی برگزار شده است. وی گفت که در این جلسات اهداف احتمالی مورد بررسی قرار گرفتند. احمد رمضان یک عضو ائتلاف ملی سوریه گفت که زمان دقیق حمله مشخص نیست، اما سخن بر سر چند روز است نه چند هفته. در همین حال ولید معلم وزیر خارجه سوریه تأکید کرد دمشق علیه هر گونه حمله ای از خود دفاع خواهد کرد. ولید معلم گفت که سوریه توانایی این را دارد که جهان را شگفت زده کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا آخرین تحولات سوریه را بررسی می کرد. بالا گرفتن خطر مداخله نظامی قدرت‌های غربی در سوریه بازارهای مالی جهان را تکان داده است. احتمال خطر جنگی جدید در خاورمیانه پیش از هر چیز بر بهای نفت، نرخ اوراق قرضه آمریکا و بازارهای بورس بین المللی اثر گذارده است. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا درباره این تأثیرات چنین میگوید:
آن چیزی که در سوریه میگذره و زمینه سازی احتمالی برای مداخله گسترده قدرت‌های غربی و متحدان خاورمیانه‌ای آنها در این کشور، یک ریسک بسیار مهم ژئوپلیتیک در منطقه بسیار حساس خاورمیانه به شمار میره و معمولاً بازارهای سهام بیش از دیگر بازارها به این نوع ریسک واکنش نشون میدن، به این معنی که فروشنده های سهام یک بار زیاد میشن، خریداران سهام کم میشن. تقریبا همه بازارهای بزرگ جهان در آمریکا، اروپا، آسیا دیروز فرو ریختند و این ریزش در منطقه خاورمیانه خیلی شدید بود. از جمله بورس دبی که یک سقوط چشمگیر 7% رو تجربه کرد و شاخص بورس در استانبول هم نزدیک به 5% کاهش پیدا کرد. وقتی درجه خطرپذیری از لحاظ ژئوپلیتیک بالا میره، طبعا سرمایه گذارهایی که سهامشون رو میفروشند به بازارهای موازی که قابل اطمینان باشه رو میارند. دیروز مثل همیشه در چنین مواردی خرید طلا زیاد شد و همینطور خرید اوراق قرضه آمریکا.
اوجگیری بحران سوریه به نظرتون چه تأثیری داره بر بازار نفت؟
سوریه در بازار نفت نقشی نداره، ولی وقتی در کشوری که کنار بزرگترین ذخایر نفتی دنیا قرار گرفته آتش جنگ زبانه بکشه، طبعا بازار طلای سیاه در امان نمیمونه. به ویژه اون که بحران مصر هم ادامه داره و در لیبی هم کشمکش های درونی مشکلاتی رو به وجود آورده. در عرصه صادرات نفت این مشکلات در لیبی در حال حاضر ما میبینیم. پیامد این وضعیت طبعا اوجگیری بهای نفت است. بهای نفت برنت دریای شمال دیروز به بالای هر بشکه 113 دلار رسید که بالاترین سطح طی 6 ماه گذشته.
به نظرتون اوجگیری بحران در سوریه میتونه تأثیری هم بر اقتصاد در ایران بگذاره؟
اقتصاد ایران هم به دلیل روابط بین نظام‌های تهران و دمشق از پیامد اوجگیری بحران در سوریه در امان نمیمونه. البته بالا رفتن قیمت نفت به صورت بالقوه به نفع ایران هست، ولی با توجه به کاهش صادرات نفتی کشور این تأثیر خیلی ملموس نخواهد بود. در عوض مداخله احتمالی نظامی غرب در سوریه میتونه بحران در روابط ایران و قدرت‌های غربی رو بیشتر بکنه و امید به کاهش تنش به ویژه در روابط بین تهران و واشنگتن رو که بعد از انتخاب آقای روحانی به وجود آمده بود از بین ببره، همراه با پیامدهای منفی از جمله برای بازار ارز. به علاوه در صورت سقوط حکومت بشار اسد تمام کمک‌های نقدی و جنسی ایران به رژیم دمشق و سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه همه اینها برباد میره.
پیامدهای اقتصادی بین‌المللی در صورت امکان مداخله نظامی قدرت‌های غربی در سوریه. فریدون خاوند کارشناس اقتصاد با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد، در حالی که بازرسان سازمان ملل سرگرم تحقیق و بررسی درباره احتمال حمله شیمیایی در حومه دمشقند، دولت آلمان نیز با ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه هم صدا شده و اعلام کرد اگر ثابت شود حکومت سوریه در چنین حمله‌ای دست داشته باید مجازات شود. به نوشته نشریات آلمان، لحن تند صدراعظم آلمان و وزیر خارجه آن کشور نشان از آن دارد که برلین این بار برخلاف جنگ در لیبی در عملیات احتمالی نظامی علیه دولت بشار اسد شرکت می کند. شهرام میریان.
نام رئیس جمهور پیشین آلمان کریستیان وولف است. 53 سال دارد و تا 29 اسفند ماه سال پیش حدود 600 روز به عنوان رئیس جمهور آلمان این سمت تشریفاتی را بر عهده داشت. حال کریستیان وولف میبایستی در دادگاهی در شهر هانوفر به جرم احتمال سوء استفاده شخصی از مقام خود محاکمه شود. او از سال 2003 تا 2010 میلادی نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن بود که مرکز آن شهر هانوفر است. در طول این 7 سال به دعوت یکی از دوستان نزدیکش که تهیه کننده فیلم است، کریستیان وولف و همسرش برای شرکت در جشن معروف ماه اکتبر عازم شهر مونیخ می شوند. از قرار معلوم شخص میزبان بخشی از هزینه هتل و همچنین مخارج پذیرایی در جشن اکتبر را که در حول و حوش حدود 1000 یورو دور میزده پرداخته. در قبال این میهمان نوازی گفته می شود این تهیه کننده فیلم از کریستیان وولف می خواهد که حمایت مالی شرکت معروف زیمنس را برای انجام یک طرح و پروژه فیلم جلب کند. در کیفرخواست دادستانی شهر هانوفر آلمان اولین اتهام رئیس جمهور پیشین رشوه‌گیری ذکر شده بود، ولی دادگاهی در همین شهر آن را به سوء استفاده شخصی از مقام کاهش داد. به این ترتیب ماجرای پیش گفته و یک مسئله دیگر در پیوند با دریافت وام مسکن با بهره کم دست به دست هم داد تا کریستیان وولف رئیس جمهور پیشین در اسفند ماه گذشته از سمت خود کناری گیری کند. افزون بر این اتهام‌های وارده و استعفای کریستیان وولف که سر و صدای فراوانی در رسانه‌های آلمان به پا کرد سبب شد که همسرش نیز از او جدا شود. حال رئیس جمهور پیشین آلمان میبایستی تا 2 ماه دیگر صبر و حوصله پیشه کند تا در برابر دادگاه به اتهام خود پاسخ گوید. در میان گفته می‌شود که اگر کریستیان وولف در این دادگاه محکوم شود یا باید جریمه نقدی بپردازد و یا حداکثر روی 3 سال زندان حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اشاره می‌کنیم که این گزارش مربوط به دادگاه پرونده رئیس جمهوری پیشین آلمان بود. گزارش شهرام میریان در مورد بحران سوریه و دولت آلمان در نشریات آلمانی را در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید.